سلام بینندگان عزیز، به برنامه چنکاش خوش آمدید. از اونجایی که برنامه قبلی در ارتباط با موج بیداری اسلامی و موجهای چارگانه اون بحث به انتها نرسید و با توجه به پیگیری و تقاضای جمع زیادی از بینندگان عزیز، این برنامه رو اختصاص دادیم که این برنامه و موضوعیتی رو که دنبال می‌کرد به یک نتیجه مطلوب برسه. در این برنامه هم در خدمت جناب آقای دکتر عباسی، صاحب نظر در مسائل امور بین الملل هستید. آقای دکتر بسیار خوش آمدید. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم هر کجای این گیتی که هستن اوقات خوشی رو بگذرونن و ما داخل کشور جا رو براشون خالی می‌کنیم.
ممنون، متشکرم. خب آقای دکتر، قاعده این کار اینه که ما هم برای مخاطبینی که از قبل این موضوع رو دنبال می‌کردن و پیگیر بودن، هم برای دوستان و بینندگانی که اخیراً به این موضوع پیوستن، یک اشاراتی و در واقع یک اجمالی از موج‌های اول و دوم داشته باشیم. موافقید؟
بله بله. اگر به خاطر داشته باشید، ما جلسه گذشته اشاره کردیم که این موضوعی که مطرح شده تحت عنوان امواج چهارگانه بیداری که یک چارچوب در واقع تاریخی رو هم برش مترتب هست، امواج چهارگانه بیداری رو ابتدا موج اول میدانم که حدود 100 تا 150 سال طول کشیده، به تبع شرایط استعمار کلاسیک یا همون به اصطلاح نوع کلونیالیزم کلاسیک و سنتی که بود، که سرزمین‌ها اشغال می‌شدن توسط کشورهای اروپایی، به خصوص انگلیس، هند و ایران و بخش‌های دیگه تحت اون استعمار بودن. موج اول که شروع شد با افرادی مثل سید جمال، مثل محمد عبدو، رشید رضا و دیگران، این قضايا آرام آرام آمد تا بعد مشروطه در ایران، فروپاشی امپراتوری عثمانی و آرام آرام تا دوره‌ای که انقلاب اسلامی رقم خورد. موج اول با یک دوره 150 ساله با شکل گیری انقلاب اسلامی موج اول هست. این موج اول بود. موج دوم
از 1979
بله، از 1979 به بعد شرایطی رو ایجاد کرد که نقطه تماس اصلی جهان اسلام با غرب که میشد منطقه فلسطین، که بین در واقع مسلمان‌ها و بین اصل تمدن غرب که به نمایندگی از اون ایدئولوژی مدرن صهیونیسم اونجا به موازات ایدئولوژی‌های مثل مثلا فرض کنید لیبرالیسم و اندیشه‌های دیگه، این ایدئولوژی نقطه تماس بود و محل تلاقی در واقع ژئوپلیتیکی و روی محیط و اون موقعیت لوکال و وضعیت جغرافیایی
لجمن اون بود که
بله توی این وضعیت در واقع موج دوم رقم خورد، به این معنا که به همه ایدئولوژی های مدرن چپ و راست دست داده بودن، یعنی جبهه های ملی که اون موقع را می افتاد همه جا، جنبش های مارکسیستی و سوسیالیستی مختلف، کشورهای فلسطین و لبنان که خط مقدم بودن، انواع این جنبش ها رو امتحان کردن، انواع این ایدئولوژی ها رو. موج دوم بیداری که به تبع انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت، اینها رو به این سمت برد که بهترین راه برای اینها این هست که به خودشون برگردن، به اسلام برگردن. لذا دوره‌هایی شروع شد که بعداً تبدیل شد به مفهوم انتفاضه و انتفاضه رقم خورد. ما دوره بیداری دوم رو اینگونه می‌بینیم که برای اولین بار که مردم عرب مسلمان موفق شدن اسرائیل رو وادار به عقب نشینی کنن. اوج این در واقع بیداری
2000.
در سال 2000 رقم می‌خوره و برای اولین بار حزب الله لبنان موفق میشه به اصطلاح اسرائیل وادار به عقب نشینی کنه از سرزمین های اشغالی جنوب لبنان. فقط مزارع شبعا دست اسرائیل میمونه. در گام بعدی انتفاضه ادامه پیدا میکنه در خود فلسطین و جریان حماس به عنوان جنبش مقاومت اسلامی قدرت دست میگیره در فرآیند دموکراتیک و سر کار میاد.
اجازه بدیم برای اینکه بینندگان با ما و با ریتم آهنگ ما یه مقدار هماهنگ باشن، سال 2000 میلادی رو در واقع آغاز موج سوم میدونیم،
در واقع به ثمر رسیدنش، چون از 1982 که اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل صورت گرفت و برای اولین بار اسرائیل با پدیده‌ای به نام حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی لبنان مواجه شد، ایالات متحده خسارت و تلفات سنگینی در کنار ورزشگاه بیروت داد و مجبور
1982
و اسرائیلی‌ها مجبور شدن بیروت رو تخلیه کنن و برن در نوار باریک جنوب لبنان مستقر بشن. از 1982 این به خود آمدن و این باور این که اندیشه‌های اسلامی میتونه نجات بخش باشه شروع شده بود، اما اوجش که در قالب یک پیروزی برای کشورهای عربی رقم خورد برای اولین بار در همون سال 2000 بود که تعداد بسیار زیادی تانک، توپ، امکانات رو اسرائیل جا گذاشت و عقب نشینی کرد. این پیروزی اول حزب الله لبنان بود. پیروزی دوم برای مردم فلسطین و لبنان موفقیت حماس بود در شکل گیری در واقع حکومت حماس در باریکه غزه. موفقیت سوم در 1385 در نبرد 34 روزه، حالا چون نبرد 33 روز و 17 ساعت بوده من عموما میگم نبرد 34 روزه، چون دوستان میگن نبرد 33 روزه، میگم
لحاظ ژورنالیستی به 33 روز میشه
33 روز من تمرکز، چون بالاخره برای اسرائیل انقدر مهم بود که کل جهان عرب یعنی کشور قدرتمند مصر، سوریه، اردن همه اینها رو تو 6 روز شکست داده بود و جنگ 6 روزه همیشه اطلاق میکرد، تحقیر میکرد این کشورها رو که شما در یک جنگ 6 روزه شکست خوردید. من میگم حالا اینکه حزب الله لبنان که کشور نیست، یک گروه مقاومته، گروه مقاومت، گروه چریکی، یه دوره کوتاهی میتونه ضربه بزنه 5 6 ساعت. همیشه در همه جای جهان سازمانهای چریکی 5 6 ساعت عملیات میکنن عقب نشینی، فقط عملیات سازمان چریکی به یک روز نمیرسه، اصلا در طول تاریخ مشاهده نشده. اما شما دیدید که 34 روز 33 روز و نیم حزب الله لبنان توانست رکورد بزنه و در مقابل اسرائیل مقاومت کنه و تا 70 کیلومتری عمق سرزمین‌های اشغالی تا حیفا رو با 2600 فروند راکت سنگین 33 میلیمتری مورد هدف قرار بده. از سه ناوچه پیشرفته کلاس سائر، در واقع سائره که مربوط به کلاس کوروت هست، خب میدونید ما در دفاع مقدس از عراق هیچ وقت کوروت نزدیم،
اوزار زد.
ما اوزارهایی که میزدیم اوزارها FAC بودن، فرسته کرافت بودن، یعنی ناو پیکان ما که خودش یک کلاس FAC بود عمدتا ما شناوری مثل نانوشکا یا اوزار رو میزدیم که شناورهایی بودن فرسته کرافت ناوچه هستن.
بله.
ناو نبودن. در کلاس ناوها پایین ترین دسته ناوها مربوط به کلاس در واقع شناورهای پیشرفته کوروت هست. در کلاس کوروت سه فروند کوروت اسرائیل داره که اسمشون سائره. این ستا رو دو تاش رو حزب الله لبنان مورد هجوم قرار داد و منهدم کرد و تانک فوق پیشرفته مرکاوا هم 64 دستاش منهدم شد که این ضربه هیچ وقت در طول تاریخ اسرائیل چنین شوکی به رژیم صهیونیستی وارد نشده بود.
خب
این
خود
این
دکتر...
اعتماد به نفس اگه خاطرتون باشه دو سال بعد تکرار شد در نبرد 22 روزه غزه که خب میدونه 40 کیلومتر طول غزه است، یک باریکه 40 کیلومتری که در واقع بالاترین تراکم جمعیت رو داره و خب فلسطینی‌ها موفق شدن 22 روز مقاومت کنن و این موج سوم، موج دوم بود. موج دومی که در 1982 شروع شد با اشغال بیروت،
2000
به ثمر رسید. در 2006 ضربه وحشتناکی اسرائیل بهش وارد شد و در سال 2009 این توسط خود حماس تکرار شد. هیچگاه در یک دوره زمانی رژیم صهیونیستی و خود غرب چنین ضرباتی نخورده بود. این خیلی نکته مهمی بود که در تئوری گالیور که آقای جیمز بلکویل مطرح کرده بود، اسرائیل جزء گالیورهای منطقه گرفته بود، لبنان و فلسطین رو جزء کشورهای نگران. حالا به جای اینکه یک گالیور در منطقه یعنی کشور در حد ترکیه یا ایران یا مصر این بار درگیر بشن با اسرائیل، یک کشور نگران کوچک یعنی لبنان و فلسطین اسرائیل زمینگیر کردن. این در مفاهیم و چارچوب‌های استراتژیک بسیار برای رژیم صهیونیستی و برای ایالات متحده معنا داشت. این موج اعتمادی که ایجاد شد و موج بیداری چشمگیری که رقم خورد زمینه شد برای بازگشت مردم عمومی جهان عرب و جهان اسلام به خیشتن، به این که حالا این دیکتاتوری هایی که در این کشورها وجود داره و این مداخلات گسترده خارجی که در اینجا هست رو چطور بایستی کنار بذارن و ازش فاصله بگیرن. مقدمات موج سوم بیداری از سال 2007 2008 شروع شد آرام آرام، مضافر این که فروپاشی اقتصادی
و 2008 رو با چه نقطه عطفی شما
با این نقطه عطفی همزمان اساس نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری که خود سرمایه هست، از بازارهای بورس، از بازارهای از نظام بیمه و حوزه به اصطلاح بیمه، شرکت‌های بیمه و بعد هم وضعیت بانک‌ها در خود آمریکا و بعد هم اروپا شروع شد. خود نظام کپیتالیستی الهام بخشیش از دست رفت. آرام آرام وقتی از 2008 الهام بخشی خود غرب از دست رفت، به مرور سبک زندگی غربی در این کشورها دچار چالش شد، الگوی سیاسی اینها هم دچار در واقع یک مشکل جدی شد. آرام آرام اون هژمونی مورد نظر غرب که هژمونی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و
بدنی
بود، این هژمونی به چالش کشیده شد. نتیجه طبیعیش این شد که این مردم احساس کردن حکومت‌های دست نشانده اون هژمونی حالا سست شدن. لذا آرام آرام این اختلافا، این اشکالات به وجود اومد. نظام رسانه‌ای جدید این رو تسریع کرد، این ابزار و امکاناتی که تکنولوژی جدید در حوزه رسانه رقم زده و بهتر تونستن صداشون رو برسونن و مطالب رو منعکس کنن. در دوره اخیر ما می‌بینیم که این تعمیق پیدا می‌کنه. آرام آرام شرایط مهیا میشه برای موج سوم بیداری. موج سوم بیداری نوعی بازگشت از جامعه فلسطین به مصر بود. یعنی اخوان المسلمین مصر که شعبه و شاخه‌ش شده بود به اصطلاح جریان حماس توسط مرحوم احمد یاسین که توسط اسرائیلیا در یک بمباران شهید شد، حالا از جریان اخوان المسلمینی که از مصر آمده بود به فلسطین، این موج برمیگشت دوباره خود جریان اخوان المسلمین در اون منطقه، در سودان، در بخش‌های دیگه. این فضای مواجهه با نظام استبدادی اوج گرفت. خب شما همیشه باید بدیل داشته باشید. وقتی میخواید بدیل داشته باشید، اگر گفتید این نه، پس چه چیز به جای اون؟ اینها بایستی در مقابل دیکتاتوری‌های نزدیک به نظام کپیتالیستی، نظام لیبرال دموکراسی غرب، بایستی می‌رفتن به سمت یک پدیده جایگزین. این پدیده جایگزین یا می‌رفت به سمت سوسیال دموکراسی یا مارکسیسم که خب دیگه الگویی نداره روی کره زمین، الگوهای موجودش هم مثل کوبا، مثل کره شمالی یا ونزوئلا جذابیت نداره یا حتی بولیوی. پس باید به کجا می‌رفتن؟ دور برمیگشتن سمت لیبرال دموکراسی. آنچه که در طول این دهه ایالات متحده و بخش غربی اروپا یعنی فرانسه و انگلیس که مدعی لیبرالیسم هستند اشتباه کردن، این بود که نتوانستن نمونه های بومی لیبرال دموکراسی رو در مصر، یمن، عربستان، اردن، امارات، قطر، بحرین، کویت، تونس، الجزایر، مراکش در این دست کشورها پیاده کنن. یعنی بگن که اگر این کشور ایالات متحده، فرانسه و انگلیس هست نمونه های متفاوت لیبرال دموکراسی که یکیشون مثل آمریکا پرزیدنشال هست، یکیشون مثل انگلیس در واقع نظام پارلمانتاریستی و مشروطه سلطنتیه، یک نمونه مثل فرانسه مدل دیگه است، یکی از این انواع لیبرال دموکراسی ها رو مردم کشورهای منطقه ما برای شما برنامه میاریم، عمیقا از شکل در واقع اون استعمار سنتی یعنی در واقع کلونیالیسم کلاسیک که یک آدم دست نشانده اونجا حکومت میکرد، در عصر استعمار فرانو و استعمار پست مدرن غربی‌ها با یک اشتباه استراتژیک دولت‌های باقی مانده از دوره جنگ سرد رو، هم سلطنتی‌هاش، هم مدل‌های مثل علی عبدالله صالح یا قذافی و دیگران که باقی مانده از اون حکومت‌های اون دوران بودن رو حفظ کردن، متوجه نبودن که اگر این اتفاق دیر رقم بخوره قطعاً به خودشون برمیگرده. خب حالا اینا یا باید این کشورها می‌رفتن به سمت مارکسیسم، ایدئولوژی جایگزین، یا می‌رفتن به سمت لیبرالیسم خود آمریکا، لیبرالیسم آمریکا که اینا از اون دارن فرار می‌کنن. یه جذابیتی نداشت. نتیجه طبیعیش این شد که برگردن به خودشون، برگردن به اسلام. این بود که در تونس اولین اتفاقی که افتاد، مردم تا آمدن توی خیابون نماز جماعت برگزار کردن، تا آمدن چون زمان در واقع زین العابدین بن علی در تونس کسی اجازه نداشت از مناره ها و گلدسته صدای اذان بده، کسی اجازه نداشت در تلویزیون اذان بگه، لذا اولین اتفاقاتی که افتاد اینا اذان دادن، نماز شروع کردن. این اتفاق در مصر هم تکرار شد، در میدان التحریر مردم در حجم انبوه آمدن نماز جماعت برگزار کردن. فضای الله اکبر و لا اله الا الله تابلو کار بود. اشکال اصلی که همونطوری که اشاره کردم جلسه گذشته این بود که اینا رهبران کاریزماتیک مقدم نداشتن، چون ما آنچه که از انقلابا فهمیدیم همیشه باید یک کسی رهبر کاریزماتیکی باشه و یک ایدئولوژی جایگزین. ایدئولوژی مدون جایگزینی به نام اسلامی که بگه اقتصادتون، فرهنگتون، سیاستتون چه و چه و چه باشد، مدون این هر کدوم از این کشورها اینو رو کنن، چنین چیزی رو ندیدیم. اما مردم پیشروتر از خواستشون، پیشروتر از الیت‌ها و نخبگانشون و پیشروتر از احزاب و گروه‌های معارض، چه اونه که تو زندان بودن آزاد می‌شدن، چه اونه که تبعید بودن از خارج می‌آمدن مثل راشد القنوشی در کشور تونس، یا در حوزه‌های دیگه مثل خود آقای آکف در دریان اخوان المسلمین در مصر یا مجموعه دیگه در کشورهای دیگه، این مردم بودن که از نخبگان و خواست جلو زده بودن. همیشه اگر یه ایدئولوژی بود مردم رو به وجد آورد و یک رهبر کاریزمایی بود مردم به حرکت در آورد، مردم دنبال اینا میرن. زمانی ایالات متحده متوجه شد که دیپلماسی عمومیش باخته قافیه رو، که مردم آمدن توی صحنه، الان رهبری تو صحنه نبود، ایدئولوژی جایگزین. موج سوم یک تحول در علم انقلابه. یعنی شما اگر الان نظریه جامعه شناسی انقلاب رو ملاحظه بفرمایید از دیدگاه هانه آرنت به این سو، ما اولین بار با موجی از انقلاب ها داریم روبرو میشیم. یعنی توی 10 سال گذشته طیفی از انقلاب ها شروع شد موسوم به انقلاب های مخملی و رنگی. این انقلاب های بدون خشونت، انقلاب هایی بودن که حتما یک چهره کاریزما توی صحنه بود و حتما یک مدل جایگزین داشت و یک برندی، مثلا رنگی بود، فرض کنید رنگ نمیدونم مخملی در جریان آقای ساکاشویلی در گرجستان، رنگ مثلا زرد در کشور اوکراین. ولی شما ببینید امروز ما بعد از گذشته، این که در یک دهه گذشته تیپولوژی انقلاب‌های رنگی و نارنجی رو داشتیم که گذشت، نمونه اوکراین، نمونه گرجستان، نمونه که توی قرقیزستان و جای دیگه صورت گرفت، وقتی میرسیم به دوره جدید داریم با یک تیپ جدیدی از انقلاب‌ها در جامعه شناسی انقلاب‌ها روبرو میشیم که اینها دیگه نه رهبر کاریزما در صحنه دارن، نه ایدئولوژی جایگزینشون خیلی دقیقه، فقط یه حوزه عامیه. اینجا کار برای ایالات متحده خیلی دشوار میشه. اولا رهبر تراشیدن برای اینا خیلی دشواره. شما ببینید الان موزگیری که در مورد این کاندیدای ریاست جمهوری در کشور مصر میشه از دل همین جوانانی که اینا مردم رو تو خیابون نگه می‌داشتن. آمریکا رو اونا دست می‌زنه. یا اینکه شما بیاید یک اسلامی به عنوان ایدئولوژی جایگزین، یه اسلامی بتراشید برای اینا که این اسلام مثلا بتواند این مردم رو اقناع کند. خیلی کار دشوارتره، چون ایدئولوژی مدرن دادن و رهبر مدرنی که تو دانشگاه‌های اروپا آمریکا تربیت شده باشه با اندیشه‌های مدرن دادن کار خیلی راحت می‌کرد، اما این بار دیگه کار دشوارتر شده. پس در این 12 کشور که از مراکش شروع میشه تا الجزایر تا تونس تا لیبی تا مصر، از اردن تا بخش در واقع کرانه باختری رود اردن که دولت محمود عباس هست، این هم جز به همین ها شده. یعنی اصلا اصراری که محمود عباس نزدیک شدن به حماس داره برای اینکه اون فروپاشی درونیش صورت نگیره. دولت یمن، دولت بحرین، کویت، امارات و به ویژه عمان و عربستان، همه این مجموعه ها الان یک نگرانی عجیب دارن. نگرانی عجیبشون اینه که تا الان فکر میکردن اگر رهبران معارض رو بگیرن کنار بذارن دیگر انقلاب نمیشه، یا مدل جایگزین بدن یا مردم رو از نظر منابع مالی و اقتصادی تامین کنن. اما الان دیگه پدیده دو تا انگیزه است: انگیزه ضد استبدادی نسبت به حکومت داخلی، انگیزه ضد استکباری و ضد استعماری مداخله خارجی. این دو گزینه نشون میده سازمان CIA تحلیلگرانش در برآورد استراتژیک صحنه دچار مشکل بودن. نشون میده VOA در حوزه دیپلماسی عمومی، در دستگاه دیپلماسی عمومی وزارت خارجه ایالات متحده که بایستی افکار عمومی کشورهای معارض و هدف رو هماهنگ کنه، در این قضیه شکست خورده. و از همه مهمتر نشون میده که جریان روشنفکری در فضای مدرنیست برای اقناع کردن مدل جایگزینی نداره. موج سوم از 2008 شروع میشه. هر چی میریم جلوتر فضای اقتصادی و رکود اقتصادی خود غرب موجب میشه که این مدل میشکنه، در آمریکا، در انگلیس، در جای دیگه میشکنه، میریزه، الهام بخشش از دست میده. این سو مردم اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنن که روبروی اینها قرار بگیرن. موج سوم به اعتقاد من فرسایشی شده و احتمالاً در ماها و سالهای آینده به همین نسبت ادامه خواهد داشت. رگه ها و بارقه هایی از اون در منطقه آسیای میانه، در منطقه قفقاز در جمهوری آذربایجان، در منطقه شرق آسیا کشورهای مسلمان اون سو هم آغاز شده و دوران و وضعیت بسیار سنگین و سختی برای غرب در سطح جهان اسلام شروع شده که هر چقدر هم جلو بریم دیگه اون دوران طلایی که روزگار انگلیس یک کتازی میکرد در این منطقه و در دوره بعد از اون حدود 60-70 سال ایالات متحده انان و اختیار این حکومت ها و جوامع رو داشت، این از دست رفته و دوره دیداری اسلامی دوره ایست که هر قد مقاومت ایالات متحده و اروپا نسبت به تحول در این کشورها بیشتر باشه و چه خودشونو در چشم این مردم تخریب میکنن. این اتفاق به سرعت داره میفته. نتیجه رو اگر از نظر بازی بخوام ببینیم، بازی از هر دو سو برای ایالات متحده باخته و برای مسلمین در سطح منطقه برد.
بسیار عالی. به هر حال شما توضیحات مفصلی دادید، ولی برای اینکه یه مقدار این دسته‌بندی بشه، 1979 انقلاب اسلامی ایران و به ثمر نشستن در واقع موج دوم بیداری و آغاز موج بیداری بود، نقطه پایان اسم ها و تمام به هر حال گرایش هایی بود که به بلوک های شرق و یا غرب بود. در سال 2000 و آغاز صده برحال 21 ما شاهد این بودیم که عنصری به نام مقاومت شکل گرفت و در عرضه اون به شکل عملیاتی با جنگ های نامتقارن تونستید فضای جدیدی رو ایجاد کنه و در واقع در زمین جدیدی که خودشون تعریف کرده بودن، کشورهای نظیر امریکا و مخصوصا رژیم اشغالگر قدس دچار شکست شدن. 2008 رو به هر حال با این فلسفه که رکود اقتصادی و آغاز دوران رکود اقتصادی بر جهان غرب زمینه رو ایجاد کرد. منتهی عباس اینجا دو تا موضوع در کنارش، قبل از اینکه اصلا وارد به موج سوم بشیم، یعنی در خلال سالهای میتونم بگم 2003 تا 2008، در خلال 5 سال اتفاق افتاد. 2003 مقارن بود با اشغال عراق. خب شما میدونید که به هر حال در پایان جنگ جهانی دوم کشورهایی که شکست خورده بودن و به طور مستقل ژاپن، آلمان، کره، بله، کره جنوبی، به هر حال بعد از پایان جنگ گرچه اون استقلال سیاسی خودشون و اون حاکمیت ملی خودشون هرگز تا امروز به دست نیاوردن، ولی خب واقعیت اینه که به لحاظ اقتصادی به یک سطح بالایی رسید.
بله، حتی مدل دموکراسی آلمان یا کره جنوبی یا به خصوص
ژاپن به یک مدل بالغ و قابل اتکایی رسید.
ولی هیچ وقت آمریکا نتونست در افغانستان و عراق رو که اشغال کرد و نظر جورج بوش بود که در اینها دموکراسی مدل بومی ایجاد کنه به نتیجه برسه.
و من خاطرم میاد اصلا اولین فرمانده امریکایی که ژنرال بازنشسته به نام گافلان، بله، ایشون ماموریت داشت در عراق،
بله، جنرال گارنر
بود. این ایشون ماموریت بود که داشت که در واقع اون پادل‌های
شبیه کار مک آرتور رو در ژاپن
و سایر کشورها ایجاد کنه. خب می‌بینیم الان وارد در واقع هشتمین سال اشغال عراق میشیم. وضعیت مردم عراق از نظر توسعه، رفاه و دموکراسی و از همه مهمتر امنیت،
یکی از نکاتی که همیشه سوال میکنن مردم، میگن که جنگ عراق 21 روزه تمام شد. این جنگ نبود که تمام شد، اون فقط صدام بود سقوط کرد.
یک مانور بود.
نه اصلا صدام سقوط کرد. ببینید، برای اینکه مشخص بشه جنگ عراق هنوز تمام نشده، اینی که هر چند ماه یک بار در کنگره آمریکا و در نظام رسانه آمریکا شما میشنوید که بودجه جنگ در آمریکا رسید به 1,100,000,000,000 دلار. 1,200,000,000,000 دلار. یعنی چی؟ ببینید، یعنی پس هنوز وضعیت جنگ اونجا، هنوز جنگ وجود داره.
درسته.
وقتی بودجه جنگ عراق تا الان در این 8 سال از به اصطلاح 2.5 برابر جنگ ویتنام شده، ویتنام 360,000,000,000 دلار بودجه جنگش بود، هزینه جنگ. عراق الان 1,200,000,000,000 دلار هزینه جنگ داشته و این بعد از جنگ جهانی دوم گرانترین جنگ جهانه. خب هنوز جنگ عراق تمام نشده، یعنی هنوز ایالات متحده نتونسته عراق رو تثبیت کنه. درست. افغانستان که بدتر، افغانستان بعد از 10 سال اشغال که هنوز نتونسته تثبیت کنه. یک نکته داره، این چیزی که شما فرمودید من باید اینجوری تفکیک کنم که یه روزگاری به اصطلاح دعوا بین ایدئولوژی های مدرن بود، با دور پیروزی انقلاب اسلامی و موج اول بیداری اسلامی دعوا بین پارادایم ها شد، نه بین ایدئولوژی ها. ببینید، یه بار دعوا بین لیبرالیسم با سوسی با مارکسیسم، میگیم کره شمالی کره جنوبی، کره شمالی مارکسیست، کره جنوبی لیبرالیسم،
متعلق به این اردوگاه.
اما یه بار دعوا بین اصالت خدا یا اصالت بشره، دو تا پارادایم دیگه، ایدئولوژی نیست، اینا پارادایم. بین اومانیسم یا دوره تئوئیسم، اصالت از آن خداست یا اصالت از آن بشر. منظور از موج بیداری اسلامی امروز چیه؟ امروز اینه که جریان عمیقا معتقد به اصالت خدا در مقابل اصالت بشر. وقتی شما به اصالت بشر یعنی اومانیزم خط میکشید، دورش یعنی تمام اسما، به تعبیری که شما فرمودید پایانی بر اسما، یعنی ایندیویژوالیسم، سکولاریسم، کلکتیویسم، لیبرالیسم، مثلا سکول، هر آن چه که اسما میده میشه، اینها میرن توی یک باکس. این سو مقوله اصالت خدا خودش یک میدان جدید درست
میکنه.
موج سوم تثبیت وضعیت اصالت خدا بعد از پیروزی اصالت خدا در ایران، در فلسطین و لبنان و اکنون در بدنه جهان اسلام هست.
بسیار ممنونم آقای دکتر. همکارانم اشاره میکنن گویا الان بخش با مخاطب هست. همکار عزیزم ادامه برنامه بدین، یک میان برنامه هست در خدمتون هستیم. همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما گرامیان هستیم. بینندگان عزیز، در این قسمت در خدمت همکار عزیزم آقای علیزاده، بخش با مخاطب. آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، چه حال، چه خبر؟
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی دکتر مینایی، همچنین دکتر عباسی عزیز، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان خوب مهم خارج از کشور. خب آقای دکتر مینایی، چند تا ایمیل هست، ما با توجه به فرصت محدود برنامه اجازه بفرمایید.
حق مخاطبینه که نظراتشون منعکس بشه، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای پیمان از انگلیس گفتن که از حضور مجدد آقای دکتر عباسی تو برنامه کنکاش تقدیر تشکر کردن. ما هم خوشحالیم آقای دکتر عباسی، انشالله بتونیم تو برنامه های کنکاش بیشتر از وجود جناب عالی استفاده کنیم. سرکار خانم کیان از آلمان مطالب مفیدی رو برای گروه ارسال کردن که ما صمیمانه ازشون تقدیر تشکر میکنیم. امید از کانادا گفتن که کی دکور برنامه‌تون رو عوض می‌کنید؟ دیگه فقط
عرض می‌کنید.
ما به جد خدمت آیه طاهری عزیز عرض کردیم که آیه طاهری هم پیگیری موضوع هستن. یاشار از سوئد گفتن که چقدر خوبه که برنامه رو به حالت مناظره‌ای برگزار کنید تا از دیدگاه‌های متفاوت اساتید یا کارشناسان سیاسی بیشتر مطلع بشید. خانم نگین از نروژ آیه دکتر عباسی سوالی رو مطرح کردن درباره آینده روابط آینده روند بیداری اسلامی در منطقه، این که نظر آقای دکتر عباسی رو خواستم در این زمینه بیشتر مطلع بشم.
بله، من هم سلام عرض میکنم به همه هموطنانمون. اون نکته‌ای که در خصوص این پرسشی که ایشون فرمودن مطرحه، مسئله اطلاع رسانی و کار با افکار عمومی هست. یعنی ما باید همیشه به خاطر داشته باشیم امروز با توجه به گستره این نظام رسانه‌ای جدید، هم در فضای سایبر و اینترنت، هم در این ساتلایت‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای، هم در نشریات و رسانه‌های مکتوب، عمده‌ترین کاری که میتونه موج بیداری اسلامی رو از انحرافش جلوگیری کنه اطلاع رسانی دقیق، جلوگیری از این که بتوانن یک سانسور خبری گسترده در این حوزه به وجود بیارن. و لذا این وضعیت ادامه داره، هرچند فرسایشی شده. من اشاره هم کردم وضعیت در کشورهای اسلامی فرسایشی شده، کند شده، به عملیات تأخیری کشیده اصطلاحاً، اما این اتفاقات در این کشورها دیر و زود داره پیروزیش، سوخت و سوز نداره. عمده ترین کاری که باید انجام داد اطلاع رسانی دقیق، تحلیل دقیق و شفاف کردن موضع کشورهای معارض است که منافع اینجا برای خودشون دارن، و این اتفاق به سرعت داره میفته و من بعید میدونم بتونن این رو در واقع به محاق ببرن.
بله، آقای دکتر عباسی، در واقع هموطن عزیزمون از آمریکا سرکار خانم فرشتم این سوالو داشتن که به نظر جناب علی، گفتن که استعمار انگلیس خب تلاش زیادی رو در مخدوش کردن بیداری اسلامی در منطقه داره، نظر شما رو خواستم بپرسم.
در 150 سال گذشته مهمترین کاری که انگلیس برای انحراف حرکت‌های اسلامی ایجاد کرد، 3 دین جعلی به وجود آورد. در پاکستان قادیانگری رو به وجود آورد، در عربستان وهابیت رو به وجود آورد که امروز میوه‌شو تحت عنوان القاعده می‌چینن، در ایران بهائیت رو به وجود آورد. یعنی جریان 150 سال گذشته قادیانگری، بهائیگری و وهابیگری حرکتی بود برای خنثی کردن این پتانسیل که یک گوشش در ایران شد جنبش مشروطه چند سال بعدش. انگلیس سابقه داره برای اینکه وقتی جلوی حرکت‌های اسلامی رو بخواد بگیره، حتی میاد مذهب جدید درست میکنه، دین جدید درست میکنه، که الان چیزی که شما در عربستان می‌بینید، دولت عربستان مهم محکم ایستاده جلوی کار مردم بحرین یا مردم یمن یا حتی خود محاکمه مبارک در عربستان در مصر رو میگیره، حاصل اینه که این جریانی که شما میبینید مربوط به انگلیس هست. لذا من اینو ارجاع میدم که دوستان اگر خواستن مطالعه بیشتری داشته باشن، خاطرات همفر جاسوس انگلیس زمان امپراتوری عثمانی در منطقه که زمینه شکلگیری همین وهابیت رو فراهم کرد، و خاطرات افراد دیگه مثل سر رید بولارد، حرکتی که خود لارانس عربستان صورت داد، فیلم سینمایی و آثارش دیگه برای همه مشهوره. لذا یک بار دیگه انگلیس آمده این کارو بکنه، این بار به تبع موج بیداری گسترده مردم، شکلگیری حکومت‌های متفاوتی از قبل مثل جمهوری اسلامی و وجود رسانه‌های نوین، شما مطمئن باشید این دفعه دیگه انگلیس موفق نخواهد شد که این اتفاق رو رقم بزنه، و من نسبت به این موضوع خوشبینم.
خیلی ممنون و متشکرم. ایمیلی دوستانمون هم به دست ما رسیده، جناب بهرام از سوئد، داوود جلالی از آمریکا، سیروس سیف از لس آنجلس، خانم نوری از هلند، آقای شمس از سوئد، محمد از آتلانتا، غلام حسین زاکری از اسکاتلند و سرکار خانم نگین هم از سوئد. من یه بار دیگه ضمن خسته نباشید به همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان ازشون تقاضا میکنم که آدرس و شماره تلفن اینترنتی برنامه رو برام یه بار دیگه زیرنویس بکنن، و عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم که مهمان برنامه فردای کنکاش جناب آقای دکتر پیروز مشتری‌زاده هستن که انشالله برنامه فردا رو هم ببینید و استفاده بکنید. خیلی ممنون در خدمت شما هستم آقای دکتر.
ممنون، تشکر آقای علیزاده، زحمت کشید. خب آقای دکتر، ما از وقت بعد نهایت استفاده رو کنیم، با اینکه واقعا شما تو مباحثتون با یک سرعت خوب مطالب رو به پیش می‌برین، ولی همواره با کمبود وقت مواجهیم. ما بیایم به انتهای موج سوم. این موج سوم رو در کجا ما میتونیم دنبال کنیم و تا کجا ادامه خواهد داشت؟
موج سوم همونطوری که اشاره کردم، روند پیروزیش بستگی به شکلگیری و تحقق کامل موج چهارم داره. موج چهارم بیرون از جهان اسلامه، یعنی از جنوب داره میره به سمت مرکز و جنوب آفریقا. از
امروز نشانه هایی میبینیم؟
بله بله کامل. و از سمت غرب داره به سرعت میره در متن اروپا، همونطوری که رهبری در دیدار با در واقع کارکنان آموزش و پرورش دو سه هفته پیش اشاره کرد که قلب این قضایا در اروپا رقم خواهد خورد. اتفاقاتی که در چند روز اخیر شما در والنسیا، در مادرید، در کشور اسپانیا میبینید، اتفاقاتی که در مسجد پرتغال میبینید، اتفاقی که در حوزه به اصطلاح کشور یونان داره رخ میده، وضعیتی که در انگلیس هست، ببینید بیرون جهان اسلام این دیگه بیداری اسلامی نیست، یه اتفاقه. اتفاقی که هست وقتی که به خودشون برگشتن مسلمین و شروع کردن اون خودباوری و خود اتکایی رو، حالا آمدن سراغ اسلام، غرب مجبور شد حالا دست و پاشو جمع کنه داخل خاک خودش. تعارضهای ذاتی این تمدن داره خودشو نشون میده. ببینید تمدن غرب یک تمدن کپیتالیستیه، یعنی سرمایه‌داریه. بحران از سرمایه‌داری شروع شده و امروز که بحران از سرمایه‌داری شروع شده، بیش از 1100 بانک در ایالات متحده ورشکست شده، 14.5 تریلیون دلار، یعنی بیش از 3.5 برابر بودجه سالانه ایالات متحده بدهی خارجی آمریکا داره، و وضعیتی که با زور در واقع تزریق پول و کمک به کشور یونان، به کشور ایرلند، به کشور پرتغال و به کشور اسپانیا دارن این کشور رو سر پا نگه می‌دارن، و دوره ریاضت اقتصادی آلمان، انگلیس و فرانسه معلوم نیست تا کی قرار ادامه پیدا کنه. تعارض کپیتالیسم و سرمایه‌داری ضربه شدیدی به چهار گزاره اصلی اینها میزنه، یعنی گزاره هیومن رایتس، گزاره سیویل سوسایتی، گزاره دموکراسی و گزاره لیبرالیسم. این چهار کلید واژه بنیادی غرب برای اداره جهان قطعاً با توجه به اینکه سرمایه‌داری دچار مشکل شده، ما موج چهارم بیداری رو دیگه یک بیداری غیر اسلامی داریم، ولی به تبع بیداری اسلامی. ماهیتش چیست؟ ماهیتش همین بحثی است که شخص آقای اوباما دو روز پیش در سخنرانی خودش اشاره کرد، یعنی آمد اتمام حجت کرد که برای ما مقوله‌ای به نام اسرائیل مطرحه، امنیت اسرائیل در پیوند استراتژیک رو ایالات متحده برای ما نهایی است، و حالا که حماس با فتح، یعنی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، دارن با هم دیگه متحد میشن، پیوند جدیدی به وجود بیارن، یعنی دقیقاً ایالات متحده کل این 12 کشور رو که الان درگیر وقایع انقلاب هستن، منافع ایالات متحده در این جوامع رو داره فدا میکنه، صرفاً به خاطر عقبی استراتژیکی که برای خودشون در اسرائیل قائلن. نکته کوچیکش هم اینه که ایالات متحده هزینه غرب، هزینه اروپا، هزینه آمریکا رو در مواجهه با جهان اسلام نسبت به دفاع از اسرائیل داره بالا میبره، و اصلاً نمیدونن متخصصین روابط به اصطلاح اجتماعی و متخصصین دیپلماسی عمومی در غرب و ایالات متحده که این دفاع آقای اوباما در این مرحله از رژیم صهیونیستی و ایستادنش روبروی مردم اسلامی در این کشورها چقدر نفرت از ایالات متحده رو تعمیق میبخشه
و چقدر
این زمینه انقلابها رو تسریع میکنه.
همین پیروه همین بحث که شما مطرح میکنین، چون در انتهای برنامه هم هستیم و دوست دارم به یک نتیجه گیری ملموسی برای مخاطبین برسیم. پس بسیاری از کارشناسان بر این گمان هستن، آیا شما هم بر این عقیده هستید که پایان موج سوم یا ثمر رسیدن موج سوم بیداری در کرانه رود اردن و در واقع بحث حماس و موفقیت ملت فلسطین در خصوص مواجهه با رژیم صهیونیستی خواهد بود؟
خیلی بالاتره،
سقفش بالاتر از
سقفش بالاتره، بالاتر به این معنا که عمده این 12 کشوری که امروز هدف هستن، حکومت‌هاشون یکی پس از دیگری تغییر خواهد کرد. دو تاش عوض شده، فعلای بن علی رفته و مبارک، 10 کشور دیگه در نوبتن. ایالات متحده به سختی میتونه اینا رو حفظ کنه. هر قطعاً اینها بیشتر موفق بشن، اعتماد به نفس بیشتری در اون کشورها ایجاد میشه. این نکته ببینید، هنوز دولت مستقر در کشور مصر سر کار نیامده، مرز رفح رو باز کرده با در واقع نوار غزه، تعامل با اسرائیل رو کاهش داده، بلافاصله هر کس اونجا کاندیدا میشه و داره مطرح میشه میگه ما مثلث ایران، ترکیه، مصر رو به وجود میاریم. خب اینا خیلی پیامای منفی داره. حالا ببینید اگه قرار باشه دولت‌های مستقر در این کشورها سر کار بیان وضعیت چقدر عمیق خواهد شد. فراموش نکنیم که این موج سوم به مسابقه دو ریل یک راه آهن با ریل در واقع موج چهارم کامل میشه. حالا که غرب مجبور دست و پاشو جمع کنه توی خودش، توی اروپا و آمریکا، تعارض‌های ذاتی تمدن غرب رو خودش نشون میده، مردم دور شدن از مدل و الگویی که قدیم الهام بخش بود، یعنی سبک زندگی آمریکایی، امریکن لایف استایل، یا مدل سیاسی اونها، لیبرال دموکراسی، مدل اقتصادی اونها، روز به روز این مدل بیشتر پس میزنه و مردم بیشتر با یک اعتماد به نفس به سمت خودشون میان برای این موارد. هر قدیم اتفاقا بیشتر بیفته، بیشتر تعارض‌های غربی. اون چند تا ایالتی که در ایالات متحده مدت زیادی در طول مثلا دو ماه گذشته مشکلاتی رو مطرح کردن در حوزه مسائل اقتصادیشون، از ویسکانسین به سمت پایین، شما ببینید تمام این موارد در اروپا و آمریکا موجب میشه که مردم در کشور اسلامی وقتی پیام این حرفا رو میشنون بیشتر به خودشون بپردازن، احساس کنن اون مدل دیگه، اون زمینه الهام بخشی، اون زمینه به اصطلاح نجات بخشی رو از دست داده و باید فاصله بگیرن. پس موج چهارم و موج سوم به موازات هم جلو میرن. اینجا مدل اصالت خدا در مقابل اصالت بشر یک رقابت جدی دارن. نکته آخر من اینه که جریان فرهنگی خلقتگرا در آمریکا، یعنی کریشنیستا که روبروی داروینیستا هستن، آمریکا دو تا جریان فرهنگی اصلی داره که اشاره کردم اون دفعه، جریان داروینیستا که اصالت رو میدن به روند تلقی داروین، نسبت به جریان مذهبی مسیحی که کریشنیست هستن اصالت رو به نظریه خلقت میدن روبروی نظریه داروین، این جریانات اخیراً فیلم‌های سینمایی متعدد، فیلم‌های مستند متعدد، یعنی نوعی بازگشت به انگاره‌های دینی رو دارن به طور گسترده‌تر تبلیغ می‌کنن و اعتقاد من بر اینه که توی این روند ما در ماه‌ها و سال‌های آینده تقابل اومانیزم و تئوئیزم، اصالت بشر نسبت به اصالت خدا رو، نه فقط اصالت خدا با نگاه اسلام، اصالت خدا با نگاه ارامنه، اصالت خدا با نگاه انواع مکاتب مسیحیت، اصالت خدا با نگاه یهود رو برجسته‌تر می‌بینیم نسبت به اندیشه‌های مدرن. این چالش چالشی عمیقاً فرهنگی است، بعد اقتصادی، سیاسی یا حتی نظامی که باید در واقع منتظر شواهد دیگرش بود.
عرض میکنم ماهیت بحثمون و نوع بیانات شما هر چقدر هم زمان داشته باشیم کفایت
نمیخواهش میکنم.
من بسیار سپاسگزارم از
توفیق بودت نبرم بینندگان عزیز
تونستیم به یک سرانجام نسبی موضوعیت بیداری اسلامی خصوصا موج سوم و چهارمش رو برسونیم. انشاءالله بتونیم باز برنامه‌های تکمیلی‌تری در خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید کمال تشکر رو دارم. خدا نگهدار.